بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، اینجا رادیو خدمت گزارانه و ما خدمت خانم ایمان طلب هستیم که دانشجوی رشته ادبیات کودک در مقطع ارشد هستند، مروج کتاب و یک مادر دلسوز و دغدغه‌مند که در شهر قم زندگی می کنند و فروشنده کتاب و البته کارشناس این حوزه هم هستند. سلام خانم ایمان طلب.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. من خدمت شما و هر کسی که صدامون رو میشنوه سلام و خسته نباشید عرض کنم.
ممنونم. ما اینجا میزبان شماییم در رادیو خدمتگزاران خانم ایمان طلب و گفتگویی که با شما سامان دادیم درباره تأثیر حیات، تأثیر این اجتماع عظیم اربعینی است و نقش اون در تربیت بچه ها و آثار تربیتی نگاه به محرم، نگاه به سفر و مسیر اربعین هست. خب بگذارید سوال اولم رو اینطور با شما آغاز کنم که فضای هیئت های حسینی رو و تأثیرات تربیتی اون رو بچه ها چطور میبینید خانم ایمان طلب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که با این موضوع دارم با شما گفتگو میکنم.
ممنونم.
به نظرم شما دغدغه‌اش رو دارید با توجه به شناختی که کسب کردیم از شما و فعالیتاتون و رو موضوعی که دغدغه خودتونم هست دست گذاشتید، رو موضوعی هم بالاخره دارید کار میکنید که دغدغه منم هست و همیشه در موردش فکر کردیم و خواستیم به بهترین نحو اون رو انجام بدیم. خب ببینید، حسینیه ها و هیئت و عزاداری و مولودی و جشن و اینا جز سبک زندگی ماست، یعنی یه جوری جز هویتمون شده و جز هویتمون هست، مثل بازار رفتن، مثل سفره انداختن، مثل خیلی فعالیت های دیگه که اونها هم جز سبک زندگی و هویتمون محسوب میشه. و خب خیلی خوبه که آدم یه بازنگری داشته باشه سر چیزهایی که به نظرش روتین زندگیشه و بهش عادت کرده، مثل همین مراسم و مجالس عزاداری که ما از موقعی که چشممون رو باز کردیم داریم میریم و الان که مادر شدیم به نظرمون رسیده که مثلا خب من این سبک رو که از کودکی دیدم رو نمیخوام اجرا کنم، اما این مدل خوب بود، این رو میخوام ادامه بدم. و طبعا آثار تربیتی زیادی هم داره، یعنی نمیتونیم بگیم که حالا من یه سری کارها رو نام بردم که گفتم اینها هم جزء هویتمونه، گفتم مثل سفره انداختن، مثلا اینکه سبک زندگیمون چطور خوابیدن، چطور نشست و برخاست کردن، مهمونی گرفتن، اما این علاوه بر این که یک روتین زندگیمون شده، یک سبک زندگیمون هست، یه جورایی عین آسانسور و عین این پله های عمل میکنه که تو فرودگاه هست که آدم ها زودتر میرسونن به جلوتر و میتونیم یه مسیر رو خیلی سریعتر و راحتتر طی کنیم. اونم یه مسیر تربیتیه، یه مسیر سیر و سلوکه، یه مسیر شناخته. یعنی من به نظرم حیات و حسینیه ها و اجتماع های مذهبی میتونه توی شکلگیری شخصیت فرد خیلی مؤثر باشه، توی شکلگیری شخصیت جمعیش، توی این که این یعنی بعد از خانواده که کوچکترین واحد اجتماع هست، اینجور اجتماعات کمک میکنه به اجتماعی شدن کودک، به اینکه بتونه مسئولیت پذیر باشه، نقش ها و هویت های جمعیش رو کسب کنه، اینکه بدونه چطور میتونه مثلا بحث حالا احترام گذاشتن، بحث مواد اخلاقی دیگه که میتونه توی هیئت ها بهش برسه، اینا همه از برکات همین هیئت ها و اجتماعات مذهبی هستش.
خانم ایمان طلب، شما هم مثل من این نگاه رو دارید که هیئت باعث بزرگ شدن آدم ها، کرامت بخشی و یه جوری انگاری آبرو دادن به آدم ها میشه و وقتی یه کودکی میاد توی فضایی که پر از آبرو و اعتباره، همین آبرو و اعتبار رو کسب میکنه و هم سعی میکنه که توی اون بستر مراقب تر عمل کنه و چه بسا با خودش داشته هایی که و یا آن چیزی که کسب کرده رو حفظ کنه و توی اون بستر وقتی رشد کرده این رو برای خودش نگه داره. میبینیم بچهای هیئت الحمدلله یک سر و گردن از بقیه بچهای انگاری بالاتر و بزرگترن. نمیدونم این برداشت منه یا مشاهده منه، شما این باور رو دارین؟
ببینید فضای هیئت، میگم این که اونجا آدمهای حضور دارن از مدلهای مختلف، از طبقات مختلف، یعنی انگاری البته قراره که هیئت هم یه مکانی باشه که اونجا طبقه و رنگ و نژاد و اینها خیلی مهم و مطرح نباشه. ولی من مثلا تو بچه های خودم مشاهده کردم جاییه که همه جور آدم اونجا میبینن.
بله.
یعنی مثلا ما این هیئتی که حالا باز توی شهرهای مختلف بنابر ساخت فرهنگی، ساختار فرهنگیش این متفاوته. مثلا توی قم ما یه هیئتی دیدیم که بچه من اونجا آدم‌های با رنگ پوست تیره از کشورهای مثلا آفریقایی می‌بینه.
بله.
یه آدم‌های می‌بینه با یه سر و شکل دیگه‌ای از یه سری کشورهای دیگه. اینجا با تنوع فرهنگی خیلی بالاست. با لهجه‌ها، با گویش‌های مختلف، که فرهنگ‌ها و سبک زندگی مختلف اینا کنار هم دیگه دارن برای یک آرمان و یک هدف واحد. یعنی حتی اگر این هدف هم هیئت‌داری فقط ما بدونیم، حالا اون هدف هر چقدر بزرگتر، آدم هایی هم که تو اون هیئت کار میکنن رشیدتر و بزرگتر و به حساب عمیقتر میشن. مثلا این که حتی همین که ما میخوایم برای بذاریم هیئت داری کنیم، میخوایم بریم مجلس رو گرم کنیم، میخوایم بریم اینجا مثلا حضور پیدا کنیم، همین نفس کار باعث اون مسئله که شما میگید میشه. چون این آدم ها میبینه هممون با شکل های متفاوت زیر یه پرچم جمع شدیم. اون بحث احترام، اون بحث مثلا اینکه همدیگر رو صرف اینکه داریم سر یه چیز مشترک کنار همین همدیگر رو بزرگ بدانیم، گرامی بدانیم، محترم بدانیم. بله، منم این به نظرم حرف شما رو تایید میکنه و به نظرم میگم هیئت باعث این مسئله میشه، چیزی که تجربهش کردیم و دیدیمش.
خیلی ممنون. خب اینجا مطلعه کلام دیگه تقریبا پلش داره زده میشه بره برای اینکه به اربعینم متصل بشه. من این شعار حب الحسین یجمعنا رو اینجا از فرمایش شما استفاده میکنم که یه شعار جدیه در اربعین. یعنی واقعا این نژادها، این اقوام، این آداب و رسوم مختلف از اقصا نقاط دنیا دیگه، حالا اگر ادعا کنیم هم ادعای بی جایی نیست، جمع میشن زیر پرچم بزرگی به نام اربعین. سفر کردیم، دیدیم بالاخره این جماعت، این بیریا پذیرایی کردن، این همه جوره پای کار امام حسین علیه السلام بودن رو، آثار تربیتی اربعین رو چطور میبینید؟ و بگذارید سوالم رو از اینجا شروع کنم. ما باید بچه ها رو ببریم و وقتی بچه ها رو میبریم چه شکلی ببریم، با چه آمادگی هایی، و نگاهمون به اربعین و بهره‌ای که بچه ها قراره ازش ببرن چیه؟ یا حتی اگر خانم ایمان طلب باورمون اینه که بچه ها رو نبریم اذیت میشن، چه ساختاری رو میتونیم در وطن داشته باشیم، در شهرمون، که اینها اون فرهنگ رو و اون باور عمیق اربعینی رو اینجا بر خودشون ایجاد کنن؟ اینو یه گفتگو با هم داشته باشیم.
حقیقتش من تا حالا توفیق نداشتم از مرز خارج بشم و سمت اربعین و اینها نرفتم، یعنی پیاده روی نرفتم، کربلا نرفتم، متاسفانه هیچ سفر زیارتی من نرفتم به جز مشهد و قم. و به همین جهت بحث‌های فنی که بگم مثلا آیا آب و هوا، آیا مسیر، آیا فلان مثلا برای بچه‌ها مناسب هست یا نه، اینها رو من نمی‌تونم حقیقتش در موردش صحبت کنم. ولی من توفیق نداشتم که برم که مشاهده کنم و از مشاهداتم بگم. اما یه سری مشاهدات از اطرافیانی دارم که هر ساله این مسیر رو میرن و هر ساله بیش از پیش مشتاق میشن که برن. یعنی من تفاوت بچه های اونا رو بچه های خودم که متوجه میشم، خیلی علاقه دارم این سفر رو برم اما متاسفانه قسمت نمیشه. این که ببینید یه مسئله‌ای که هست اون تفاوت فرهنگی و تفاوت آب و هوا و تفاوت مکانی که وجود داره، امکاناتی و فلان و اینها. و خب دوستانی که خیلی به نظرم حساس هستن معمولا در هر جایی اذیت ممکنه بشن، حالا چه برسه مثلا به یه همچین سفر سختی. ولی من خودم اگر شرایط مهیا باشه، یعنی بسنجم و ببینم که یعنی اگر مخیر باشم که برم یا نرم، قطعا رفتن رو انتخاب میکنم. اما به نظرم این که اگر بتونیم بچه ها رو توی شرایطی ببریم که اذیت نشن، یعنی بحث گرمای هوا، بحث پیاده روی و اینها اذیتشون نکنه، اتفاقا خیلی سفر خوبی هست. به این جهت که اونجا چیزهایی میبینن که شاید تجربه، یعنی کم تجربهش کرده باشن، مثل همون پذیرایی بدون قید و شرط و با دست و دلبازی و با کرامتی که مثلا انجام میدن میزبان عراقیمون، یا این که مثلا یه چیزی خراب میشه بقیه تلاش میکنن درستش کنن، این که واکس میزنن کفشای همدیگر رو رایگان، این که بچه ها رو سر و کوله والدینشون سوارن، این که به خاطر بچه های عده‌ای فداکاری میکنن، یعنی به نظرم اون این پیاده روی میتونه تجلی یه سری ارزش‌های اخلاقی باشه که ما هی در طول سال در موردش حرف می‌زنیم، حالا می‌خوام اونجا عملی و عینی ببینیمش و خب این از اینجا خیلی ارزشمند می‌کنه.
در واقع یه سرمایه گذاریه خیلی سنگینی رو داره تشیع انجام میده که در حوزه تمدنی حتی بسیار میتونیم بگیم بی‌بدیل و بی‌نظیره. یعنی این تجمعی که همه برای امام حسین علیه السلام انجام میدن، بعد چه وقتی وارد این حوزه میشه و این مقدار به فرمایش شما دست و دلبازی، خلوص و دوری از ریا رو میبینه، متعجب و حیرت زده است که مگر چه اتفاقی افتاده. و شاید همین پرسشی که در ذهن او ایجاد میشه تهنشین کنه این تفکر رو که اربعین یک دستاورد تمدنی جهان تشیع هست و انشالله شاید مسیر جدی در واقع امر فرج و ظهور امام زمان علیه السلام، چون خیلی شبیه به اون ایام میمونه. انگار آدم ها بی دریغ بی چشم داشت دارن به هم خدمت میکنن و همه اینها یک برادری ایمانی رو و خواهری ایمانی رو در واقع در جلوی چشمشون جلوه میده و انگاری هدف مقدس امام حسین است که محور این دوستی و آشنایی است.